اون ابزار سنگیایی که پیدا شده واقعا نیست، یعنی تمام مبنای اون سن مبنایی بود که بی اساس بود. تا اینکه ما روی آوردیم به سنهای مطلق، یعنی ما هم شروع کردیم از هولوش 20 سال پیش و شاید هم بیشتر، نزدیکای دهه 80 میلادی نمونه هامون ارسال کردیم برای آزمایشگاه‌های سن سنجی که به ما سن مطلق بگن، که مثلا بگن در این غار انسان دقیقاً کی زندگی می‌کرده.
این از روی مثلا رادیو ایزوتوپ هستش؟
از روی ایزوتوپ ها هستش، بله. و عددی که ما داشتیم برای یک منطقه بود به نام هومیان تو کوهدشت لورستان، یک پناهگاه صخره‌ای بود. انگلیسی ها میگفتن 130 هزار سالشه، ولی خب ایرور خیلی زیادی داشت این سن، بعدن دو مرتبه گفتن هولوش 60 هزار سالشه. بنابراین بین 60 تا 100 هزار سال بود سابقه رسمی حضور انسان توی ایران. اتفاقی که توی قلعه کرد افتاد، ما نتایج سنسنجی دو فصل قبلمون رو دستمون رسید چون خیلی طول کشید. یعنی زمانی که ما داشتیم فصل سوم رو کاوش می‌کردیم،
این فصل در واقع لزوماً فصل‌های طبیعی
نیست، ما اصطلاحمونه یه ماه منظورمونه،
بله.
یه ماه ما همین ماه پیش که داشتیم اونجا کاوش می‌کردیم، همکاران من از فرانسه به من نتایج سنسنجی لایه‌هایی که ما اونجا بودیم و به من اطلاع دادن،
که این در واقع این سنسنجی رو شما در دوره‌های کاوش قبلی انجام داده بودیم،
نمونه برداری کرده بودیم، فرستاده بودیم، و عدد شگفت انگیزه 455 هزار سال.
عجب.
یعنی انسان توی ایران سابقه حضور قطعیش با سنسنجی مطلق 455 هزار سال پیشه.
من دارم با دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسانشناس گفتگو میکنم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. برای اینکه شاید تازه به ما ملحق شده باشید، داریم میگیم که مجموعه مکاشفاتی که در فصل کاوش جدید خودشون و فصل کاوش قبلی آقای دکتر وحدتی نسب همکارانشون داشتن، مشخص شد که ردپای انسان به چه میزان عقب تر برگشت، یعنی به
455 هزار سال پیش،
یعنی 300 هزار سال از اون چیزی که فکر کردیم،
4 برابر قدیمی‌تر.
و در واقع این چه چیزی پیدا کردید که برای سنسنجی فرستادینش؟ یا در واقع استخوان بوده، نمیدونم ظرفی بوده، چی بوده؟
خب ظرف که اینجا دیگه معنی پیدا نمی‌کنه. ما در غار قلعه کرد آنچه که به دست میاریم ابزار سنگی و استخون‌های جانورانی هستش که اینا شکار کردن، همین دو تا تیپ متریال. و اگر خیلی خیلی خوش شانس باشیم، بقایای خود اون انسانی که اونجا زندگی کرده،
که اگه اونجا فوت کرده باشه و مونده باشه.
ببینید در این بازه زمانی استخون یا پودر میشه، از بین میره، یا سنگواره میشه، و سنگواره شدن یک پدیده خیلی خیلی نادره. ولی ما این شانس رو داشتیم که توی فصل قبل توی قلعه کرد یک دندان کودک انسان نئاندرتال رو پیدا کردیم
تو همین غار،
تو همین غار با قدمت 155 هزار سال پیش، یک کودک 9 ساله. دندونش هم پوسیدگی شدید داشت، دندون آسیای کوچیک بود، الان هم تو موزه قزوین توی ویترین توی نمایشه. قدیمی ترین در واقع بخش بدن یک انسانی که از ایران به دست اومده،
که اینم با این حساب قدمت سنجیش اگر بخواد انجام بشه به همین دوره
انجام شده 155 هزار سال.
بله. ولی شما میگید که قدمت چیزایی که تو این غار پیدا کردید 3 برابر عقبتر از اینه.
مثل یک کیک در نظر بگیرید، ما لایه های کیک رو داریم میشکافیم میریم پایین.
آها.
دندونه توی اون قسمت های بالای کیک بوده. به دست اومده، ما الان چند لایه پایین تر از دندون رو کاوش کردیم.
یعنی انسان در یک غار میتونسته در دوره‌های متفاوتی زندگی بکنه
در چند صد هزار سال،
و همین الان که ما روی کره زمین هستیم به نوعی داریم روی به نوعی لایه‌های زندگی میکنیم که زیرش بدن انسان و موجودات دیگه ممکنه باشه.
ممکنه همین صدا و سیمایی که الان ما روش نشستیم،
جام جم.
اگر که اون لایه های زیرش رو مثلا 10-20 متر کاوش بکنن، ممکنه به بقایای استقراری مربوط به چند ده هزار سال پیش برخورد بکنیم. تپه های قیطریه خیلی از ما دور نیست، البته اون مال چند هزار سال پیشه.
بله.
یا اون بانوی مولوی که مربوط به 6 هزار سال پیش بود.
بله.
متوهای مرتب ما داریم صحبت سر چند صد هزار سال می‌کنیم.
یه بار دیگه بگین
455 هزار سال.
برای شما این 455 ما همینجوری میگیم 450 هزار سال دیگه، ولی شما این 5000 سال هم برای خیلی مهمه.
پنجش هم ما میتونیم مهمان شما باشیم، تعریف بدیم
و الان در واقع شما در لایه‌های زیرین‌تر چیزی بیش از فصل‌های کاوش قبلیتون تونستین پیدا بکنید. آیا در واقع این ابزار سنگی یا منظور همون چاقو و سنگایی که باهاش به نوعی گوشت می‌بریدن شکار می‌کردن؟
دقیقاً سرپیکان‌هایی که باهاش شکار می‌کردن، ابزارهایی که مثل چاقوره‌ای بوده باهاش گوشت رو می‌بریدن، استخون خرد می‌کردن یا پوست و دباغی می‌کردن. و تنوع جانوری خیلی عجیب و غریبی هم داره، چون ما متخصصین جانورشناسی هم با همون هستن و اینا تشخیص میدن استخونه جانوره چی هست.
عجب.
در کنار اینکه حالا اسب و گوزن و اینا زیاد داریم، یه نوع اسب خیلی خاص که منقرض شده الان دیگه نیست به نام هیدرونتین، یعنی نوع اسب وحشی بوده، کوچکتر از اسب امروزی هم بوده. ما بقایای کفتار قارنشین رو داریم که برای اولین بار از ایران گزارش میشه، کرگدن دوشاخ که دیگه تو ایران وجود نداره، خرس قارنشین که دیگه منقرض شده. اینا بقایای جانوری شاخصی هستش که از اون لایه‌های پایین به دست اومده، ضمن اینکه ابزار سنگیایی که داره به دست میاد مخصوصا تو اون لایه‌های پایین‌تر که داره قدیمی‌تر و قدیمی‌تر میشه، من به شخص خودم توی جای ایران ندیدم. یعنی ما داریم با نوع دیگری از انسان مواجه میشیم. ما انسان نئاندرتال رو هم رد کردیم و الان یه استپ عقب‌تر از انسان نئاندرتالیم. دوره‌ای هستیم که یک نوع انسانی به نام انسان هایدلبرگ یا ممکنه حتی انسان راست‌قامت ساکن این غار بوده باشه.
عجب. یعنی انسانی که رو دو تا پای خودش در واقع داشته راه می‌رفته.
همه انسان‌ها رو دو پاشون راه می‌رفتن، ولی اسم این یکی خیلی معروف
چرا
شده.
چرا بهش میگیم راست‌قامت؟
برای اینکه جلوتر از همه کشف شد. 1890 بله. و کاشفش فکر می‌کرد این اولی موجودیه که رو دو پا راه می‌رفته. بعدن کشفیات دیگه‌ای که تو آفریقا انجام شد فهمیدن که نه، خیلی قبل‌تر از اینم رو دو پاشون راه می‌رفتن، ولی هومو اریکتوس رو این مون دیگه.
آها، روی مونده. و خود نئاندرتال هم که اونام رو دو تا پاشون راه می‌رفتن جزو در واقع همین گروه به حساب میاد. پس با این حساب در واقع ما از دوره‌ای که به نوعی ردپای نئاندرتال روی زمین بوده، از اونم شما عقب‌تر رفتید، با این حساب رسیدید به دوره دیگه. چون ما می‌دونیم که انسان مسیر طولانی رو طی کرده تا اینکه در واقع الان ما اینطور بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. آیا در واقع ردی از خود انسان هم پیدا کردید یا فقط در واقع دست ساخته ها یا استخوان ها هستش؟ هیچ چیزی مثل همون دندان نئاندرتال ممکنه توی مثلا نمونه برداری شما باشه که هنوز مشخص نشده باشه؟
هنوز که پیدا نکردیم، چون اگر بخوایم پیدا بکنیم قطعا هنگام کاوش متوجه میشیم.
آها.
ولی میگم پیدا کردن بقایای انسانی با این قدمت خیلی خیلی مثل بردن تو لاتاری میمونه. اینقدر شانسش پایین.
بله.
یه بار ما تو لایه های بالاتر لاتاری رو
بردیم،
ولی امیدواریم که پایین تر که میریم هم بتونیم متحد دقت داشته باشیم. سایز مربعهایی که ما کاوش میکنیم به شدت کوچیکه و روشی که ما کاوش میکنیم خیلی آهسته هست.
یعنی چی مربع ها؟ یعنی مربع مربع میریم پایین؟
مربع مربع درست میکنیم، یک در یک متر یا یک در دو متر، و خیلی آهسته میریم پایین. به هم خاطر شاید 15 سال طول بکشه تا ما به پایین ترین لایه های قله کرد برسیم.
عجب. و این در واقع جایی که شما دارین مطالعه میکنین چند نفر هستین تو این قاره؟ فکر نمیکنم خیلی بزرگ باشه، توی عکس دیدم خیلی یه قاره وسیعی نیست.
ببینید تیم ما بستگی داره، امسال یه تیم جمع و جوری داشتیم، تقریبا فکر میکنم 10 نفر بودیم. چون طرف فرانسویمون هم نتونسته بودن به خاطر بیماری کووید بیان ایران.
این همکاری مشترکه.
بله، یه تیم ایرانی فرانسوی هستش از موزه انسان شناسی پاریس و این برم دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوهای من. سالهای قبل مثلا 15-16 نفر بودیم، امسال 10 نفر بودیم، حالا کم و زیاد می شدیم. و تو مربعهای مختلف افراد دو نفر قرار می گیرن و کار کاوش و ثبت و ضبط انجام می دن.
خیلی گفتید به تدریج در واقع لایه برداری انجام میشه، چون شما فکر میکنید که یه چیز خیلی مهمی اونجاست. و حالا اینو مقایسه من میکنم با این فرآیندی که برای معدن کاوی و حتی درست کردن سد و جاده و ایناست که ما با بیل مکانیکی و اینا میافتیم به جان در واقع جایی که ممکنه که یه دفعه یه چیز خیلی با ارزش هم اونجا باشه دیگه، از دست بره دیگه.
یا از این ببخشید، از این وحشتناک‌ترش رو میخوام خدمتتون بگم. غار قلعه کرد مثل بسیاری از محوطه‌های باستانی ایران سوراخ سوراخ شده توسط حفاران غیر مجاز.
آها، که فکر کردن گنج ممکنه باشه.
گنجه. و خب حالا من نمیدونم چه ذهنیتی فکر میکنه که گنج باید توی غار باشه. کدوم غارنشینی پولدار بوده که بخواد گنج داشته باشه که بخواد خاکش بکنه؟
حالا گفته قایمش خواسته بکنه رفته گذاشته توی یه جایی.
بعید میدونم در اون بازه زمانی
و نه در اون بازه زمانی، شاید اخیراً مثلا.
اخیراً هم این کارو نمیکنه. مطمئنا من و شما نمیریم پولمون رو تو غار بذاریم. ما این شانس رو داشتیم که با خود کسی که اونجا رو حفاری غیر مجاز کرده بود برخورد داشتیم.
خب
یعنی ایشون اومدن توی غار.
آقا تو غار ما چیکار می‌کنیم؟
بله تقریبا همینطور بود. البته خب خیلی سخت بودیم مواجهه مثل این میمونه که شما با قاتل یکی از عزیزانت رو در رو بشی.
آها. چون فکر میکرد که در واقع چه کاری کرده؟
نه زیاد توجیه نبود. ببینید اون ما الان میدونیم که تمام اون جاهایی که پر از چیزهایی بوده که میتونسته به ما اطلاعات فوق‌العاده‌ای رو بده، همه رو اینا تخریب کردن. چون برای من خیلی مهمه که بدونم کدوم لایه بالاتر از کدوم لایه قرار گرفته که ازش نمونه برداری بکنم، که سنش رو تشخیص بدم، که توالی اینها رو متوجه بشم. کسی که اومده به قول شما با بیل بزرگ و کلنگ و یا لودر و اینا همه چی رو ریخته بیرون، اون به دنبال یک شیء فلزی و همچین چیزی بوده که پیدام نکرده. یعنی به من گفتش که بالغ بر 50 ساله که این غار رو دارن قاچاقچی ها حفاری میکنن و هیچی هم به دست نیومده. علتی هم که ما اونجا در گذاشتیم همینه، چون این قدیمی ترین محوطه باستانی ایران یگانه است و باید خیلی حفظ بشه. گرچه خودشون الان فهمیدن که آنچه که به دنبالشن اینجا پیدا نمیشه، اما حجم تخریبشون واقعا تکان دهنده است و من از این شخص خواستم که حداقل برام توضیح بده که چی کار کردن، که من بفهمم اینا چجوری اینجا رو تخریب کردن. و گفت دستگاه آورده بودن، گفته بودن که مثلا فلان جا چیزه، چون میدونید توی این نوع بیزینس هم بیشترین درآمد اونایی که دستگاه اجاره میدن و به قول خودشون فلزیاب و نقشه دارن دیگه، مگر نه
در واقع مردم سر کار میگذارن.
دقیقاً اینا شیادی کلاهبرداری خیلی سیستماتیک گسترده‌ای هستش که از اجاره یا فروش دستگاه و نقشه و اینجور چیزا به دست میاد بیزنس، یعنی پولش تو اینه. خودش اومده بود و به این نچم رسته بود که چیزی اینجا نیست و براش جالب بود که ما چرا اینقدر آهسته کاوش میکنیم.
آقا بکم بره دیگه. این چرا اینقدر با موچین رو
نمیدونم. یعنی بچه میاد این بیلو بیا رو خودم بزنم.
تقریبا تو همچین مایه هایی بود. یکم نشست با حوصله سر رفت.
آقای دکتر عذر میخواست یادتون. وقتی میگی که خیلی آهسته، منظور روزی چقدر؟ چند سانتیمتر؟ چند متر مثلا میکنی؟
یه مربع یک در یک و یک روز 5 سانتی میرن پایین.
5 سانتی متر. و این وسواس طبیعیه؟ یعنی در حرفه شما، یعنی این یک روال عادیه؟
بستگی به دوره داره. ببینیم ما دوره هستیم که ابزار سنگی های کوچیک استخون داریم و ما باید اینا رو سر جاشون به دست بیاریم. یعنی لحظه‌ای که داریم اینجا رو پاک میکنیم، اینا چون اشیاء خیلی کوچیک و شکننده و نازکی هستن و اگر یوهوی اون بقایای انسانی هم توشون باشه به شدت برای ما مهمه، اینه که ما خیلی آرام آرام خاک و عروشون کنار میزنیم که اینا آشکار بشن، بعد همه چی ثبت و ضبط میشه و عکس برداری میشه، آرام آرام اینا برداشته میشن. به همین خاطر این 5 سانت پایین رفتن، بگذاریم از این که تمام خاک رو هم میبریم میشوریم، دوباره یه استیشن تو خونه هستش، خاکو میشورن، پهن میکنن، خشک میشه و خاکو مثل لوبیا و نخود پاک میکنن. یه سری استخونای ریز جانوران و حشره خارا مثلا جوجه تیغی و موش و اینا رو از اون تو به دست میاریم.
عجب. پس یعنی ما این استخوانی که همینطوری غذا میخوریم میریزیم دور، برای شما پیدا کردنش اینه در واقع یک جادو میمونه دیگه،
به شرطی که سن و سال خوبی داشته باشه.
و در واقع با این حساب، در واقع اگر بخوایم یک بار دیگه مرور بکنیم تا اینجای مسیر در واقع کاوش شما رسیدیم به 450 هزار سال پیش، رد انسان در غاری در حوالی قزوین، و از اینجا به بعد آیا تو همین غار کارو ادامه میدید؟ یعنی ممکنه که در لایه برداری های بعدی شما قدیمی تر هم به در واقع چیزای قدیمی تر برسید؟
بله، ما همین فصلی که تمام کردیم، همین کاوش اخیرمون، نمونه برداریامون انجام دادیم از لایه های پایین تر. اینا رو میفرستیم دو مرتبه اون مرکز سنسنجی تو دانشگاه بوردو و سال دیگه ای که دو مرتبه میخوایم بیایم اینجا، تا اون موقع جواب این سنای ما اومده که باید قدیمی تر از 450 باشه. هر چقدر پایین تر میریم، اگر به هم ریختگی نداشته باشه، قدیمی تر و قدیمی تر میشه.
و یک سال دیگه، آیا همچنان شما باقی سطوح رو هم ارزیابی میکنید؟ این بلوک های در واقع یک متر یک متر، ممکنه که مثلا جای دیگه چیز بیشتر و مهمتری باشه از لایه های بالاتر؟
دو تا رویکرد وجود داره، ارزی بریم جلو یا اینکه عمقی بریم. ما هر دو رو با هم انجام میدیم. عمقی برامون مهمه تا ببینیم چقدر قدمت داره اینجا، تا کجا میره، و ارزی از این نظر مهمه که ببینیم چه تنوعی از جانوران و ابزار سنگی یا شاید هم بقایای انسانی داشته باشه.
ممنون که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه، دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسانشناس و خانم ادیبی سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش. We'll be right back.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت جوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
صدای قدم ها را می شنوم، قدم هایی که انگار زمینی با جنس زر از آنان میزبانی می کند، قدم هایی که کیلومترها طی می کنند برای رسیدن به سرزمین نور و عشق. آری این مسیر سراسر از نور است. کند افتخار در محشر زائر اربعین به ایمانش، می کند افتخار در محشر زائر اربعین به ایمانش. این زمزمه قبل از سفرم بود، حالا که قدم در این راه گذاشتم خوشنودم، خوشنود از عاشقی. جز عشق چه چیزی میتواند دل این آدم‌های کوچک و بزرگ را به هم گره بزند؟
بین راه که میمدیم چند سایی بودن که حالا بینی یا مثلا شهید قدم برمیداشتن و شهید داشتن و به ما توصیه می‌کردن که حالا به نیت شهدا قدم بردارید.
افرادی که میان این مسیر همه دلشون آماده است.
وقتی که داری رامی می‌بینی از همه قشر هستن، جوون پیر، بچه‌های کوچیک‌تر که رامی را خیلی حس خوبی داره که آدم اینو حتی مثلا یه نفر پیر به زور داره رامی را. خب خیلی خوبه، آدم انرژی میده که خب تو باید نسرت ادامه بدی دیگه. هیچکی اون سر تنها نمیذاره و ما همیش پشت سر اون موسی هستیم.
با من راه
روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا که با لبای تشنه سقا بمیره در کنار دریا.
با من راه بیا. با من راه بیا.
بسم رب الحسین و سلام به تک تک شما عزیزان شنونده که روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز همراه هستین با برنامه زنده با من راه بیا. این روزها زائرای زیادی راهی حرم عشق هستن و تصمیم دارن تا پیاده قدم در راهی بذارن که انتهاش وصال به حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. به همین خاطر در با من راه بیا قصد داریم که طبق قول و قرارمون صبح‌ها ساعت 10:45 دقیقه و شب‌ها ساعت 21:45 دقیقه بپردازیم به مسیرهایی که منتهی میشه به حرم، بپردازیم به همه شرایطی که باید فراهم بشه تا شما عزیزان سفر مطلوبی داشته باشید. شما هم میتونید دغدغه هاتون رو به گوش ما برسونید، کافیست از طریق راه‌های ارتباطی با ما همراه باشید. 22-65-21-03 و 30881.
چشماتو ببن خیال کن که با زائران، چشماتو ببن خیال کن الان کربلایی، وقتی عاشقی تو همون جایی.
Thank you. اسیر عشق است.
همونطور که گفتیم و شنیدیم، قرار انشاءالله سفر باب میل و مطلوبی داشته باشیم و سختی های این سفر هم با کرم ارباب انشاءالله آسون آسون بشه. به همین جهت قرار تمهیدات اندیشیده شده توسط مسئولین مرتبط رو شنونده باشیم و بدونیم انشاءالله چه اقداماتی در دست بررسی هستش. ارتباطمون برقرار شده، ارتباط تلفنیمون با جناب آقای مهندس مهدی مخبر، ایشون معاون محترم مرکز مدیریت راه‌های کشور هستن. سلام عرض می‌کنم جناب مخبر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، بنده در خدمتتون هستم.
زنده باشید بزرگواری. چند تا دغدغه مهم جناب مخبر بزرگوار بررسی شده، مطرح شده توسط دوستان که دوست داریم شما هم بهشون پاسخ بدین. یکی بحث به هر حال مکانهایی که دوستانی که از شهر خودشون به سمت مرز میرن و برای پارک کردن ماشیناشون دغدغه‌هایی دارن، دغدغه‌هاشون برطرف بشه. شون معمولا پارکینگا به هر حال توی مرز اتفاقی که براشون رقم می‌خوره اینه که یک حجم زیادی از ماشین هستش که اون ماشینا برای برگشت بعد از انشاءالله مراسم اربعین به مشکل برمیخورن. این یه مطلب. مطلب دوم وسایل حمل و نقل هستش. بفهمین که این قیمتایی که خیلی فراز و نشیب داره به چه شکله، دوستان چطور میتونن به یک منبع معتبر و موثق اعتماد کنن. در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. من ابتدا ایام سفر به ویژه شهادت امام حسن مجتبی رو خدمت شنوندگان تسلیت عرض میکنم و انشاءالله بتونید در این حرکت عظیم و با شکوه اربعین ما هم سهیم باشیم و زائران محترم ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنم. خدمت شما عرض کنم که من یه توضیح کلی در مورد در واقع رصد و پایش تردد زوار که امسال به قول قوه الهی قرار 5 میلیون در واقع اعزام زائر داشته باشیم
انشاءالله.
در واقع نسبت به سال 98 که قبل از سال کرونا بود بیش از 50% قطعا افزایش خواهیم داشت.
بله.
خب قاعدتا یک سری تمهیدات و استفاده از یک سری از ظرفیت های سامانه ها و تجهیزات هوشمند رو میطلبیده. ما در واقع یک سری سامانه هایی رو داریم که من خیلی خلاصه معرفی کنم
بفهمید
خدمت شما و شنوندگان. خب سامانه سماح که سامانه سازمان حج زیارت هست، قاعدتاً زائرین باید همه توی سامانه ثبت نام کنن که بتونن از خدمات بهره مند باشن. تا الان بیش از 2,350,000 نفر ثبت نام کردن و این ثبت نام با روند شدید ادامه داره.
بله.
ما سامانه پیامکی 2141 رو در واقع امسال با پیشبینی کردیم برای تامین وسایل نقلیه عمومی که زائرین محترم میتونن اسامی مرزها را، مرزهای ششگانه که شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و باشماخست رو به این سامانه در واقع پیامک کنن که این پیامک باید بعد از در واقع زیارت زائرین محترم صورت بگیره که بلا فاصله ما میتونیم در واقع در خصوص تامین ناوگان عمومی برای این زوار در مرزهای مربوطه که ما اعلام کردن اقدام بکنیم.
درسته انشاءالله. جناب مهندس مخبر بزرگوار، دوستان نازنین در همین فاصله که ما داشتیم با شما صحبت میکردیم تماس گرفتن با 22652103. سامانه پیامک برنامه ما هم الان کلی پیامک به دستمون رسیده. 30881 دغدغه‌هاشون رو مطرح کردن. موافقی چند تا از این دغدغه‌ها رو با هم دیگه بشنویم و بخونیم شما پاسخ بدین؟
در خدمت شما.
زنده باشین، لطفاً روی خط برنامه باشید.
من خودم با توجه به اینکه چه ناوگان هستم خواستم بگم که تردد در تمام مرزهای ششگانه راحت و آزاده و هیچ مشکلی نیست و همه آماده خدمتگزاری به زائرین محترم هستن. امیدوارم که زائرین به خوبی خوشی به زیارت برن و ما را هم از دعای خیرشون محروم نکنن. با تشکر از برنامه‌تون، نصوحی از مبارک اصفهان.
3881 دوست عزیزی گفته خانم امجدیان تو رو خدا بپرسید از آقای مهندس مخبر این بحث رفت و آمد به چه شکله، چرا انقدر هزینه ها نوسان داره؟ چشم خواهیم پرسید.
انشالله که سفر همه اونهایی که دارن میرن برای پیاده روی اربعین بی خطر باشه و با حضور گستردهشون دل آقامون امام زمان رو شاد کنن. اینجا که من پیگیر قضایا هستم و خودم هم کارمان میفرستم، همین امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر هماهنگ کردم با یکی از دوستان تو مرز مهران بود، چون میگفت از نظر شلوغی شلوغ هست ولی هیچ مشکلی وجود نداره. واقعا باید تشکر کنیم از همه اونهایی که تو مرزهای شیشگانه امکان عبور راحت رو فراهم کردن. امیدوارم که همه کاروان‌ها بتونن به راحتی از شش مرزی که وجود داره عبور کنن. التماس دعا دارم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شهر.
912-884 گفتن که لطفاً از کارشناستون بپرسید پیشنهاد خودشون برای خروج از مرز کدوم یکی از مرزها هستش. من بین مرز خسروی و مهران مردد هستم. این هم خواهیم پرسید. متشکرم از این که با ما همراه هستین و میدونید که با من راه بیا برنامه خودتونه که دغدغه‌هاتون رو میتونید مطرح کنید. ما هم انشاءالله روز و شب در دو بخشی که برنامه تقدیمتون میشه پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود به واسطه ارتباط زنده هایی که با کارشناسان محترم برقرار میکنیم. جناب مهندس مخبر روی خط ارتباطی هستین؟
بله
ممنون میشم خیلی کوتاه پاسخ دغدغه‌های عزیزان رو بدید.
خانم امجدیان من چند نکته خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
یکی بحث نرخ‌های در واقع بلیط هست توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای به صورت رسمی اعلام شده.
بله.
خب عزیزان اگه در واقع شکایاتی در خصوص نرخ‌ها داشته باشن حتما با تلفن‌های 141 به صورت شبانه روزی و در واقع در تمام طول هفته پاسخ و اصلا تماس بگیرن و در واقع شکایتشون رو ثبت بکنن اگه در واقع این نرخ‌ها رعایت نمیشن. این هم مد نظر در واقع شنوندگان باشه. نکته دیگه این که خب قاعدتا این حرکت عظیم از اول سفر شروع شده، از شنوندگان درخواست میشه که در واقع این سفر و این در واقع زیارت رو به روزهای منتهی به اربعین، روزهای پایانی موکول نکنن. از الان این سفر انجام بشه که ما توضیح مناسبی صورت بگیره و از یک تراکمی در واقع در روزهای منتهی به اربعین اتفاق نیفته.
درسته، خیلی متشکرم. در رابطه با این تردد پس نکاتی که از شما شنیدیم یکی این بود که به روزهای حالا منتهی به اربعین رفت آمدشون رو موکول نکنن و از مرزهایی که فکر میکنن مطلوب نزدیکشون شرایط مهیاس براشون خارج بشن به امید خدا.
زنده باشید. من خدمتتون عرض کنم
خیلی کوتاه ممنون میشم. 30 ثانیه جناب مهندس.
141.ir پنل اربعین هست. اینجا در واقع فرمی قرار داده شده برای زائرین که اطلاعات در خصوص اینکه از کدام مرز میخوان خارج بشن، چه زمانی به اون مرز میرسن و با چه وسیله نقلیه که ما بتونیم در واقع اون تمهیدات لازم رو پیش بینی کنیم.
درسته، خیلی متشکرم، ممنون از شما جناب مهندس مخبر بزرگوار. به هر حال خیلی تخصصی در حوزه ترددا به ما توضیح دادن، متشکریم ازشون. انشاءالله که توفیقاتتون روزافزون باشه. خدا قوت و قدرت به شما همه همکارانتون. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. خداحافظ.
باز نوای اربعین و کربلا میرسد، وقت سفر به سرزمین نینوا میرسد. چشمه اگر به سمت دریا برود خسته نیست، دل که به دریا بزنی راه سفر بسته نیست.
اربعین آمد، اربعین آمد، اربعین آمد و شد عالم و آدم همراه. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟ سلام میدهم و دل خوشم که فرمودید هر آن که در دل خود یاد ماست ظاهر ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. خداحافظ.